درس 128 تا 130 شأن نزول آیه سأل سائلون و آیه فأمطر علینا حجاره درباره انکار کننده حدیث قدیر. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. درخواست کننده ای از عذاب روز قیامت که حتما واقع شدنی است پرسش کرد، آن عذابی که برای کافران است و هیچ امری جلوی آن را نمی تواند بگیرد و آن عذاب از خداوند است که مالک درجات و طبقات آسمان هاست. آن عذابی که بر حارث ابن نعمان فهری و یا جابر ابن نصر ابن حارث ابن کلده به وسیله سنگی از آسمان فرود آمد و او را به علت اعتراض به رسول خدا در نسب علی ابن ابی طالب علیه السلام بر خلافت و ولایت هلاک کرد. آری، کسی که منکر ولایت آن حضرت باشد با وجود علم در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مستحق چنین نکال و نقمتی است، زیرا که او منکر اصالت و واقعیت تشریع و تکوین است و لایق بوار و نابودی. ابوالعلا درباره نص رسول الله بر خلافت علی ابن ابی طالب بر ولایت گوید که من ادعا نمی کنم که او پیامبر مرسل است، ولیکن با نص واضح و آشکارا دارای مقام ولایت کلیه الهیه بدون شک و تردید است. علی امامی بعد رسولی سیشفع فی عرصت الحق لی. پس از رسول خدا علی امام من است که در عرصات حق در نزد حق از من شفاعت می کند. ولا ادعی لعلی سوا فضائل فی العقل لم یشکلی. و من چیزی را برای علی ادعا نمی کنم مگر فضائلی را که پذیرش آنها در نزد عقل مشکل نیست. ولا ادعی انه مرسلن ولیکن امام بنص جلی. و من ادعا نمی کنم که او پیامبری مرسل است، ولیکن او به نص آشکار امام و مقتدای مردم است. و قول الرسول له از اتا له سیم الفاضل المفضلی الا ان من کنت مولا له فمولاه من غیر شکن علی. و گفتار رسول خدا برای علی در وقتی که آمد او را اختصاص به صاحب مقام فضیلت و منقبتی داده است که او را از همه برتر و راقی تر معین فرموده است و آن گفتار این است که آگاه باشید هر کس که من مولا و آقای او هستم بدون شک علی مولا و آقای اوست. و ابوالفرج درباره نسب ولایت گوید تجلی الهدى یوم القدیر علی الشبه و برز ابریز البیان عن الشبه. راه هدایت در روز قدیر بر هر گونه زلال و باطلی متجلی و هویدا شد و طلای ناب و خالص وضوح و روشنی از مس تار و تیره ظاهر شد و تفوق گرفت و برتر آمد. و اکمل رب العرش للناس دینهم کما نزل القرآن فیه و اعربه. و پروردگار عرش دین مردم را برای آنها تکمیل فرمود به همان نحوی که قرآن نازل شد و پرده برداشت. و قام رسول الله فی الجمع جاذبن به ضبع علی ذی التعالی من الشبه. و رسول خدا در میان جمعیت مردم برخاسته و بازوی علی را گرفت، آن علی که از داشتن امثال و اقران برتر و بالاتر است و از داشتن نظایر و اشباه رفیع‌تر و بلند پایه‌تر. و قال الا من کنت مولا لنفسهی فهازا له مولا فیا لک منقبه. و گفت بدانید که هر کس که من مولای نفس او هستم، این علی مولای اوست، پس چه منقبت و فضیلت والایی است این شرف و منقبت. و ابن رومی گوید یا هند لم اعشق و مثلی لا یرا عشق النساء دیانتا و تحرجا. ای هند، کنایه از زن زیبا و قابل معاشقه، من عشق به تو را ندارم و هیچگاه همچون مثل منی عشق زنان را دین و منهاج خود نمی گیرد و پیوسته از آن تجنب و احتراز دارد. لکن نه حبی للوسیه مخیمون فی الصدر یسره فی الفؤاد تولجا. ولیکن محبت من به وصی رسول خدا همچون خیمه است که در سینه من برافراشته شده است، در قلب من می رود و داخل می شود و جای می گزیند. فهو سراج المستنیر و من بهی سبب النجات من العذاب لمن نجا. زیرا که علی وصی رسول خدا یگان چراغ نور بخش است و کسی است که سبب نجات از عذاب نجات یافتگان است. و اذا ترکت له المحبت لم اجد یوم القیامت من ذنوبی مخرجا. و چون من از محبت او دست بردارم، در روز قیامت راه گریزی از گناهان خودم پیدا نمی کنم. قل لی اترک مستقیم طریقهی جهلا و اتبع الطریق الاعوجا. تو به من بگو آیا من طریق مستقیم او را از روی جهالت ترک کنم و از طریق کج و ناهموار پیروی کنم؟ و اراه کتبر المصفا جوهرن و ارا سواه لناقدیه مبهرجا. چون بنا بر نقد و تمیز ذات و جوهره گذاشته شود، من جوهره او را همچون طلای خالص و ناب می‌بینم و غیر او را پست و باطل و منحرف از راه استوار و راست و روشن می‌یابم. و محله من کل فضل بینن آل محل الشمس او بدر دجا. و منزلت و مکانت او از هر فضیلتی روشن و آشکارا و رفیع القدر و عالی المرتبه است، همچون مکان و محل خورشید و یا مکان و محل ماه شب چهاردهم در میان طبقات امواج ظلمات. قال النبی له مقالا لم یکن یوم القدیر لسامعیه تمجمجا. درباره علی پیامبر در روز قدیر گفتاری را بیان کرد که برای شنوندگان هیچ ابهامی نماند. من کنت مولاه فزا مولا له مثلی و اصبح فی الفخار متوجا. هر کس که من مولای او هستم، علی نیز همانند من مولای اوست و علی این تاج افتخار را دریافت کرد. و کذا که از من البتول جماعتن خطبو و اکرمهو بها از زوجا. و همچنین در وقتی که رسول خدا جماعتی را که از بتول عذرا و فاطمه زهرا خواستگاری نمودند منع کرد و نپذیرفت و علی را به واسطه ازدواج با بتول مکرم و معظم داشت. سید ابن طاووس در کتاب اقبال صفحه 459 گوید فصلون، و در این مقام ولایت و انعام امامت امر حسد به مولانا علی علیه السلام به حدی رسید که موجب هلاک و استیصال بعضی شد. حاکم عبیدالله ابن عبدالله حسکانی در کتاب ادعاء الهدات الى اداء حق الموالات در حالی که او از اعیان رجال عامه است گوید من بر ابوبکر محمد ابن محمد سیدلانی قرائت کردم و او تصدیق کرد. تا روایت را میرساند به منصور ابن ربعی از حذیفه ابن یمان که او گفت چون رسول خدا گفت من کنت مولاه و فهازا مولا، نعمان ابن منذر فهری برخاست و گفت این چیزی را که گفتی از جانب خودت بود یا چیزی بود که پروردگارت به تو امر کرده بود؟ پیغمبر گفت بلکه پروردگارم به من امر کرده است. او گفت اللهم انزل علینا حجارتا من السماء، و هنوز به مرکب خود نرسیده بود که سنگی آمد و او را خونین کرد و مرده به روی زمین افتاد و خداوند این آیه را فرستاد سأل سائل به عذاب واقع. من میگویم این حدیث را ثعلبی در تفسیرش به طوری افضل و اکمل از این روایت بیان کرده است و همچنین صاحب کتاب النشر و طی. آنگاه مفصلا حدیث را ذکر میکند و سپس میگوید و چون حال و کیفیت امر منکران و ناپسندداران آنچرا که خدا نازل کرده و رسول خدا بدان امر کرده است از ولایت علی ابن ابی طالب برای اسلام و مسلمین این طور بوده باشد و این قضیه در حال حیات پیغمبر واقع شده باشد که پیغمبر مورد امید مردم بوده و مورد خوف نیز بوده و وحی بر او نازل است، پس چه استبعادی دارد که کسانی که در حسد و عداوت با علی ابن ابی طالب به همین درجه از صفات بوده باشند ولایت را از مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگردانیده باشند و او را منعزل نموده باشند و بسیاری از نصوص را کتمان کرده باشند که آن نصوص دلالت بر امامت و ولایت آن حضرت داشته باشد. با اوه بالعمل ضعیف صفاحتن وقت الحیات فکیف بعد وفاتهی، او را در حال زندگی از روی حماقت و صفاحت به آرزوی ضعیفی فروختند تا چه رسد به پس از مرگ او. خزلوه فی وقت یخاف و یرتجا ایراد منهم ان یقول مماتهی، او را ذلیل و بی ارزش شمردند در وقتی که از او می ترسیدند و به او امید داشتند. آیا چنین می خواهند از ایشان که او را بعد از مردنش حفظ کنند؟ ثعلبی ابو اسحاق نیشابوری در تفسیر الکشف و البیان گوید که چون سائلی از سفیان ابن عیینه از تفسیر گفتار خداوند عزوجل سأل سائل به عذاب واقع و شأن نزول آن سؤال کرد که درباره چه کسی نازل شده است، او در پاسخ گفت از مسئله از من سؤال کردی که هیچ کس پیش از تو درباره این مسئله از من چیزی نپرسیده است. پدرم حدیث کرد برای من از جعفر ابن محمد از پدرانش صلوات الله علیهم که چون رسول خدا در قدیر خم بود مردم را ندا کرده و فرا خواند و مردم جمع شدند. آنگاه دست علی را گرفت و گفت من کنت مولاه و علی مولا. این گفتار شیوع پیدا کرد و همه جا پیچید و به شهرها رسید و از جمله به حرس ابن نعمان فهری رسید و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که بر روی شتر خود سوار بود آمد و تا به ابته رسید و از شتر خود پیاده شد و شتر را خوابانید. آنگاه به پیغمبر گفت یا محمد، تو از جانب خداوند ما را امر کردی که شهادت دهیم جز خداوند معبودی نیست و اینکه تو فرستاده و پیامبر از جانب خدایی و ما اینها را قبول کردیم و پذیرفتیم و تو ما را امر کردی که در 5 نوبت نماز بخوانیم و ما پذیرفتیم و تو ما را امر نمودی که زکات اموال خود را بدهیم و ما پذیرفتیم و تو ما را امر کردی که 1 ماه روزه بگیریم و ما پذیرفتیم و تو ما را امر کردی که حج انجام دهیم و ما پذیرفتیم و پس از اینها به اینها راضی و قانع نشدی تا آنکه 2 بازوی پسر عمویت را گرفته و برافراشتی و او را بر ما سروری و آقایی دادی و گفتی من کنت مولاه فعلی مولا. آیا این کاری که کردی از جانب خودت بود و یا از جانب خداوند عز و جل؟ پیامبر فرمود سوگند به آن که جز او خداوندی نیست، این از جانب خدا بوده است. حرس ابن نعمان پشت کرد و به سوی شتر خود می رفت و می گفت اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. بار پروردگارا، اگر آنچه را که محمد می گوید حق است، سنگی از آسمان بر ما ببار و یا آنکه عذاب دردناکی برای ما بفرست. حرس ابن نعمان هنوز به شتر خود نرسیده بود که خداوند سنگی از آسمان بر او زد و آن سنگ بر سرش خورد و از دبرش خارج شد و او را کشت و خداوند عزوجل این آیه را فرستاد سأل سائلون به عذاب واقع الآیات. سبت ابن جوزی همین روایت را از تفسیر سعلبی به همین کیفیت روایت کرده است و در جواب رسول خدا به حرس ابن نعمان بدین عبارت آورده است که و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قد مرت عینا و الله الذی لا اله الا هو انه من الله و لیس منی قالها سلاسن. رسول خدا در حالی که 2 چشمشان از غضب قرمز شده بود گفتند سوگند به خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست از جانب خدا بوده است و این سوگند را رسول خدا 3 بار تکرار کردند. ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این حدیث را مفصلاً از ثعلبی در تفسیر کشف و بیان نقل کرده است و نیز گوید که چون حرس به سوی رسول الله آمد آن حضرت در میان مهاجر و انصار نشسته بود و علاوه بر آن اعتراضات نیز گفت یا محمد بیامدی و ما را گفتی 360 معبود رها کنید و بگویید که خدا یکیست، بگفتیم و گفتی که جهاد کنید و ما تلقی به قبول کردیم. و در پایان قصه گوید خدای تعالی سنگی از آسمان فرستاد و بر سر او خورد و او را همچنان بر جای بکشت و این آیه را فرستاد سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. حق تعالی رحمت فرستاد، او عذاب خواست. گفتند چون تو را رحمت نافع نیست کسی عذاب را از تو دافع نیست. لیس له دافع من الله ذی المعارج، من ولایتی فرستادم که کمال دین و تمام نعمت در او بستم. الیوم اکملت لکم دینکم. خداوند این کمال طفل بود در بین اطفال، انمایش فرمودم تا به ایمان به حد کمال رسید. دین پنداشتی همچو او طفل بود، به ولایت اوش به حد کمال رسانیدم که الیوم اکملت لکم دینکم فکمل به دینو تردن و اکسا. دین همچو طفل بود، به تبلیغ بالغ شد. کان طفلن کگه یا و ایسا فسار بالاسلام کاملن قبل وقت الکمال، بالغن قبل وقت البلوغ، فسار الاسلام به ولایتهی بالغن حد الکمال، لابسن بردت الجمال، متردین برداء الجلال، لما نصب له منبر من الرحال و رفع علیه خیر الرجال، نصب رسول الله ارحلا و رفع علیه رجلا و زمه الى صدره و فتح فاه به نشر ذکره و کسر سوق اعدائهی به اعلائه و اخذه به یده و وقفه عند خده و جر على اعدائه رجلا بل اجلا و جزمهم جزما و خجلا و جرهم جرا، فالمنبر منصوب و صاحبه مرفوع، فالمنبر منصوب صورتا و معنا و صاحبه مرفوع حقیقتا و فهوا، و هو مرفوع و عدوه منصوب و هو رافع و عدوه ناصب، لیت شعری عدوه ناصب و ام منصوب، ناصب اللقب منصوب المذهب، فیا عجبا من ناصب هو منصوب. در این کلمات حرکات اعراب و بنا گفته شد اگر کسی تأمل کند. تفسیر روح الجنان و روح الجنان. و در این عبارات اخیر ابوالفتوح جملاتی را که مفاد خطبه و دعای رسول الله درباره امیرالمؤمنین است با الفاظ رفع و نصب و کسر و جزم و جر و فتح و ضم که حرکات اعراب و بناست و نحویون در کتب خود استعمال می کنند آورده است و ترجمه آنها این است: دین همچون طفلی بود، با تبلیغ بالغ شد. همچون یحیی و عیسی طفل بود و به اسلام قبل از آنکه اسلام کامل شود، کامل شد. و قبل از آنکه اسلام بالغ شود، بالغ شد. آنگاه خود اسلام به واسطه مسئله ولایتش به حد کمال بالغ شد و لباس جمال در بر کرد و ردای جلال را بر دوش افکند، در آن هنگامی که برای آن منبری از جهازهای شتر نصب کردند و بهترین مردمان را بر فراز آن جهازها بالا بردند. رسول خدا جهازهایی را از شتر نصب کرد و بر بالای آنها مردی را بالا برد و او را به سینه خود چسبانید و دهان خود را به نشر ذکر او و فضائل او باز کرد و بازار دشمنان او را شکست با اعلاء او و بلند نمودن او، و پیامبر او را با دست خود گرفت و او را در حد و اندازه خود نگاه داشت و بر دشمنانش منقصت و مرض بلکه مرگ و نابودی را کشانید و آنها را مقتوع و پاره پاره ساخت و مرتکب جریره و گناه برشمرد. پس بنابر این منبر نصب شده است، یعنی منصوب، و صاحب آن بالا برده شده است، یعنی مرفوع. منبر منصوب است هم در صورت و هم در معنا، و صاحبش مرفوع است هم در حقیقت و هم در فهوا. او یعنی علی ابن ابی طالب مرفوع است، یعنی بالا برده شده، و دشمنش منصوب است، یعنی مریض و دردناک و خسته، و او رافع است، یعنی بالا برنده، و دشمن او ناصب است، یعنی کینه‌توز و متعدی. ای کاش می دانستم که دشمن او ناصب است یا منصوب. آری، لقب او ناصبی است و عنوان او ناصب، ولیکن مذهب و عقیده او منصوب، یعنی خراب و فاسد و تباه. ای عجب، چه بس شگفتی است از این ناصبی که منصوب است، از این کینه‌توز متعدی که دینش خراب و فاسد و تباه است. ابن شهرآشوب در مناقب خود قضیه حرث ابن نعمان را به همین گونه ای که آوردیم از ابو عبید و ثعلبی و نقاش و سفیان ابن عیینه و رازی و قزوینی و نیشابوری و تبرسی و طوسی از تفاسیر آنها نقل کرده است و در پایان گوید و در کتاب شرح الاخبار آمده است که در این حال این آیه فرود آمد: اف به عذابنا یستعجلون. و ابو نعیم فضل ابن دکین روایت کرده است و اونی در این باره گوید: یقول رسول الله هازا لأمتی هو الیوم مولا رب ما قلت فاسمعی. رسول خدا می گفت این علی ابن ابی طالب امروز برای امت من مولا و صاحب اختیار است و ای پروردگار من آنچه را که گفتم بشنو و گواه باش. فقام جهودن زو شقاق منافق ینادی رسول الله من قلب موجعی. در این حال یک نفر مرد منکری که دارای شقاق و نفاق بود برخاست و از روی دل دردناک و اندوهگین خود رسول خدا را مخاطب نموده و بدین جمله ندا کرد: اعن ربنا هازا ام انت اخترعته. فقال معاذ الله لست به مبدعی. آیا این امر از طرف پروردگار ماست و یا تو آن را ابداع و اختراع نموده ای؟ و رسول خدا در پاسخ او گفت: من پناه میبرم به خدا، من از بدعت گذاران نیستم. فقال عدو الله لا هم ان یکن کما قال حقا بی عذابا فاوقعی. پس آن دشمن خدا گفت: ای پروردگار، اگر آنچرا که محمد میگوید حق است، پس عذابی را به سوی من بفرست و بر من قرار بده. فاوجل من افق السماء بکفره بجندلت فانکب بساون بمسرعی. در این حال از افق آسمان به سبب کفری که ورزیده بود سنگی به شتاب فرود آمد و او را در محل افتادن و زمین خوردنش به روی خود در انداخت و در آنجا هلاک ساخت. و حاکم حسکانی این واقعه را از پنج طریق روایت کرده است: اول از ابو عبدالله شیرازی با سند متصل خود از سفیان ابن عیینه از حضرت امام جعفر صادق از حضرت امام محمد باقر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، و نام آن مرد منکر و منافق را نعمان ابن حرس فهری آورده است. دوم از جماعتی از احمد ابن محمد ابن نصر ابن جعفر زبعی با سند خود از سفیان ابن عیینه از حضرت جعفر ابن محمد از حضرت محمد ابن علی از حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام. سوم از تفسیری عتیق از ابراهیم ابن محمد کوفی با سند خود از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام. چهارم از ابوالحسن فارسی و از ابو محمد ابن محمد بغدادی هر دو با سند خود از سفیان ابن سعید از منصور از ربعی از حذیفه ابن یمان، و نام آن مرد منکر و منافق را نعمان ابن منذر فهری ذکر کرده است و رجال این حدیث همگی صحیح و از ثقات معتمد هستند. پنجم از عثمان از فرات ابن ابراهیم کوفی با سند خود از سعید ابن ابی سعید مقری از ابو هریره. و شیخ الاسلام حمویی از شیخ عماد الدین عبدالحافظ ابن بدران ابن شبل مقدسی در شهر نابلس اجازتاً از قاضی جمال الدین ابوالقاسم ابن عبدالصمد ابن محمد انصاری متصلاً از ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر خود از سفیان ابن عیینه از حضرت جعفر ابن محمد از پدرانش علیه السلام روایت کرده است و در این روایت آمده است که حرث ابن نعمان فهری سوار ناقه خود شده و در ابته بر رسول خدا فرود آمد و چنین و چنان گفت تا آخر روایت و حمویی در پایان روایت گوید و ابته محل سیل وسیعی است که در آن ریزه های سنگ خورده موجود است و مؤنث آن بدها است و از آن اوصافی است که موصوف آنها در عبارات انداخته می شود، مثل راکب و صاحب و اورق و اطلس. گفته می شود تبته السیل، یعنی در بدها گسترده شده و آن را فرا گرفت. و در غایت المرام این حدیث را از حمویی ابراهیم ابن محمد به این الفاظ آن ذکر کرده است. و شیخ محمد زرندی حنفی از ابو اسحاق ثعلبی از تفسیرش این داستان را مفصلاً آورده است و ابن سباق مالکی نیز از ثعلبی از تفسیرش آورده است و در کتاب سیرت النبویه برهان الدین حلبی شافعی متوفا در سنه 1044 ذکر کرده است و ابو سعود در تفسیر خود در شأن نزول این آیه کریمه سأل سائدون گوید یعنی خواهندهی درخواست کرد و طلب نمود و او نظر ابن حارث است که از روی انکار و استهزاء گفت انکان هازاه و الحق من اندک فامتر علینا هجارتن من السماء او اعتنا به عذاب علیم. و بعضی گفتند طلب کننده این عذاب ابو جهل بوده است در وقتی که گفت اسقط علینا کسفا من السماء، و گفتند خواستار این عذاب حرث ابن نعمان فهری است و داستان از این قرار است که چون گفتار رسول خدا درباره علی رضی الله عنه که فرمود من کنت مولاه و فعلی مولاه به او رسید، گفت بار خدایا اگر آنچرا که محمد میگوید حق است سنگی از آسمان بر ما ببار. چندان درنگ نکرد که خداوند تعالی سنگی را بر او زد که بر مخش وارد شد و از دبرش خارج گشت و همان دم هلاک شد. و قرطبی در تفسیر خود در ذیل این آیه گوید قائل این سؤال نظر ابن حارث است که گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اعتنا بعذاب علیم. و سؤال او پذیرفته شد و در روز جنگ بدر صبرن کشته شد. او و عقبه ابن ابی معیط صبرن کشته شدند و غیر از این دو نفر صبرن کشته نشدند. این گفتار ابن عباس و مجاهد است. و گفته شده است سائل این سؤال حارث ابن نعمان فهری است و داستان او از این قرار است که چون گفتار پیامبر درباره علی ابن ابی طالب من کنت مولاه و فعلی مولاه به او رسید، سوار ناقه خود شده و آمد تا به ابته رسید و شتر خود را بخوابانید و سپس گفت یا محمد، تا آخرین اعتراض از اعتراضات خود را بیان کرد. علامه امینی اعتراض کننده به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را که از تفسیر قرطبی نقل می کند، او را نظر ابن حارث ذکر کرده است و سپس در تعلیقه گوید این نظر نظر ابن حارث ابن کلدت ابن عبد مناف کلدری است و در این حدیث تصحیفی به عمل آمده است، چون نظر در روز بدر به دست مسلمین اسیر شد و با رسول خدا شدید الاداوه و دشمن سرسختی بود و رسول خدا امر به کشتن او نمودند و امیر المؤمنین علیه السلام او را صبرن کشتند، همچنان که در سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 286 و تاریخ طبری جلد دوم صفحه 286 و تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 34 و غیره ها مذکور است و از آنچه ما از تفسیر قرطبی آوردیم معلوم می شود که در حدیث تصحیفی نیست، زیرا قرطبی اولا می گوید گوینده این سؤال نظر ابن حارث است که در بدر کشته شد و سپس می گوید بعضی گفتند گوینده این سؤال حارث ابن نعمان فهری است که اعتراض به ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشت. فعلا هازا بین گفتار قرطبی و سایر مفسران تفاوتی نیست. باری علاوه بر آنچه ما از اعیان عامه در اینجا راجع به شأن نزول آیه معارج درباره منکر ولایت آوردیم، علامه امینی از بسیاری از اعیان دیگر آنها نیز نقل می‌کند، مانند حافظ ابو عبید حروی در تفسیر قریب القرآن و ابو بکر نقاش موسلی در تفسیر شفاء الصدور و حاکم حسکانی در کتاب دعات الهدات الی حق الموالات و شهاب الدین احمد دولت آبادی در کتاب هدایت السعدا و سید نورالدین حسنی سمهودی شافعی در کتاب جواهر النقدین و شمس الدین شربینی قادری شافعی در تفسیر السراج المنیر و سید جمال الدین شیرازی در کتاب الاربعین فی مناقب امیر المؤمنین و سید ابن ایدروس حسینی یمنی در کتاب العقد النبوی و سر المصطفوی و شیخ احمد ابن باکثیر مکی شافعی در کتاب وسیلت المعال فی عد مناقب الآل و شیخ عبدالرحمن صفوری در کتاب نزهه و سید محمود ابن محمد قادری مدنی در کتاب الصراط السوی فی مناقب النبی و شمس الدین حنفی شافعی در شرح جامع الصغیر سیوطی و شیخ محمد صدر العالم در کتاب معارج الاولا فی مناقب المرتضا و شیخ محمد محبوب العالم در تفسیر شاهی و شیخ احمد ابن عبدالقادر حفظی شافعی در ذخیرة المعال فی شرح عقد جواهر اللعال و سید محمد ابن اسماعیل یمانی در الروضة الندیه فی شرح تحفة العلویه و سید مؤمن شبلنجی شافعی در نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار و شیخ محمد عبده مصری در تفسیر المنار. به طور کلی علامه امینی مجموعاً از 30 کتاب حکایت کرده است. سید هاشم بهرانی در غایت المرام از طریق عامه 2 حدیث و از طریق خاصه 6 حدیث در شأن نزول آیه سأل سائلون روایت کرده است. و علامه مجلسی در بهار الانوار از 3 طریق، یکی از حاکم حسکانی در کتاب دعات الهدات الی حق الموالات و دومی از ثعلبی در تفسیر خود و سومی از صاحب کتاب النشر و الطی آورده است. باری آنچه ما تفحص نمودیم هیچ یک از علماء اسلام داستان نزول آیه سأل سائل به عذاب واقع را انکار نمی کند، غیر از ابن تیمیه حرانی، آن مرد بغیض و غلیظ و منکر و زشت خو و زشت زبان و کور دل و تاریک منظری که چنین کمر خود را بسته است تا هر داستانی که در آن فضیلتی از فضائل و منقبتی از مناقب سرور اولیا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد انکار کند و رد کند و ضعیف و مطرود بشمارد و در روز روشن در برابر آفتاب جهانتاب منکر روشنایی گردد و با اصرار و ابرامی هرچه بیشتر اثبات عدم خورشید و انقمار عالم را در ظلمت بنماید. ابن تیمیه بدون هیچ پروایی با کمال وقاحت در برابر علماء اسلام و مورخان و ارباب حدیث و سیر و تفسیر احادیث مسلمه مستفیضه را انکار می کند آنجا که با مذهبش مساعد نباشد و صریحاً نسبت کذب و دروغ می دهد و شیعه را رافضی و بیدین و ملحد و زندیق و کذاب و فاجر و باطل و مجوسی و یهودی می خواند و در هر صفحه از کتاب خود یک بار و چندین بار نسبت کذب می دهد و تهمت می زند و آیات قرآن را نیز بر مدعای خود شاهد می آورد. عیناً همانند حجاج ابن یوسف ثقفی که حافظ قرآن بود و با قرآن استدلال می کرد و آن را طبق رأی و هدف خود معنی می نمود و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را از اطراف و اکناف می آورد و بر اساس آیه قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که خود را اولو الامر می پنداشت با آنها با قرآن محاجه می کرد و در زیر تیغ بران و شمشیر پرخون خود خون آن افراد پاک و آن ستارگان تابناک را می ریخت و از کشته های شیعیان پشته ها ساخت. گویند 70,000 نفر و بیشتر کشت. ابن تیمیه معاصر بود با عالم جلیل و فقیه نبیل، افضل المتقدمین و المتأخرین، عالم و متکلم و حکیم و مفسر و محدث و فقیه و پاسدار دین و مذهب تشیع، علامه هلی، حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر هلی که میدادش در 11 روز گذشته و یا مانده از ماه رمضان سنه 648 هجری و رحلتش در شب شنبه 21 از ماه محرم الحرام سنه 726 واقع شد و تولد ابن تیمیه در سال 661 و وفات او در سال 728 بوده است، یعنی درست تولد او پس از 13 سال از تولد علامه و وفاتش پس از 2 سال از رحلت علامه بوده است. ابن تیمیه با علوم عقلی همچون فلسفه و حکمت مخالف بود و نیز با ارباب شهود و وجدان و عرفان و حقیقت مخالف بود و در مواضع مکرره در کتاب خود بر این دو طایفه میتازد، یعنی نه از علوم عقلی و جولان اندیشه بهره ای داشت و نه از علوم باطنی و سری و قلبی توشه ای برداشته بود. فلهازا صرفاً به ظواهری از کتاب و سنت بدون ادراک محتوای آنها دل بسته بدان قانع شده و همچون خوارج خشک و بی محتوا عالم و خلقت و دنیا و آخرت و خدا و شیطان و سعادت و شقاوت را با همان فکر و اندیشه ساختگی تخیلی خود بنا نهاده و بر طبق آن حکم خود را مجرا ساخته است. او کتاب خود را که به نام منهاج و سنت فی نقض کلام شیعت و القدریه است، در رد کتاب علامه هلی منهاج الکرامت فی معرفت الامامه نوشته است. علامه هلی کتاب منهاج الکرامه را در استدلال بر امامت علی ابن ابی طالب و افضلیت آن حضرت از جمیع خلایق بعد از رسول خدا برای سلطان محمد خدابنده الجایتو نوشته است و در آن کتاب از آیات قرآن و احادیث مسلمه در نزد اهل تسنن مطالبی را آورده است که جای شک و تردید نیست. سلطان محمد خدابنده که در اثر مباحثه علامه حلی در سال 707 هجری با فقهای بزرگ مذاهب اربعه تسنن، حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی و محکوم و مفهم شدن آنها دانست که حق با شیعیان و مذهب راستین در مکتب تشیع است، دست از مذهب دیرین خود برداشته و شیعه شد و به تمام امصار و شهرها نوشت تا در خطبه ها نام خلفای ثلاثه را حذف کنند و نام علی ابن ابی طالب و ائمه 12 گانه شیعه را ببرند و در مساجد و تکایا نام آن بزرگواران را که فقهای اهل بیت و امامان راستین هستند بنگارند و نقش کنند و رسمیت مذهب شیعه را اعلان نمایند. و این حکم عملی شد و به فرمان او کتیبه ها نقش شد و خطبه ها خوانده شد و بر روی سکه ها نام ائمه را نقش کردند. فلهذا بر روی دراهم و دنانیر دست مردم نام آن والیان والا مقام سکه زده شد و خطبه ها و سکه ها به اسامی حضرات ائمه هدا علیهم السلام زیب و زینت یافت، چنان که بر رخساره دنانیر کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله در 3 سطر متوازی ابعاض متکافی اجراء نقش کردند و اسامی ائمه 12 صلوات الله علیهم بر ترتیب واقع پیرامون دائره مخمس الازلاء مرقوم گردانیدند و حتی در مسجد جامع اصفهان در قسمتی از زاویه شبستان معروف به شبستان خدابنده در 3 محل آن از جمله محراب نام 12 امام را به بهترین خط و زیباترین طرز و نگار و محکمترین صنعت گچبری چنان نقش کرده اند که همین اکنون پس از 7 قرن باقی است و مورد نظر و دقت و مطالعه اهل فن و صاحبان خرد و پویندگان حق و حقیقت قرار دارد. در مجالس المؤمنین در مجلس 8 ضمن ترجمه حال سلطان خدابنده در صفحه 403 گوید و حکم رفت که در تمامت ممالک ایران زمین خطبه کنند و نام صحابه سگانه را از خطبه بیندازند و بر نام امیر المؤمنین علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام اختصار نمایند و در سنه 99 تغییر سکه کردند و از نام صحابه به نام امیر المؤمنین علی اختصار نمودند و حی علی خیر العمل در اذان اظهار کردند و در تمام ممالک الجایت و سلطان این معنی منتشر شد مگر در قزوین و مذهب مهجور شیعه رونقی و رواجی تمام گرفت و همچنین در معبد پیر مکران لنجان و معبد شیخ نورالدین نتنزی که از عرفا بوده است و همچنین بر مناره دارالسیاده که سلطان محمد خدابنده بعد از بنا و احداث برادر خود قازان آن را به اتمام رسانید بر روی همگی نام مقدس ائمه طاهرین منقوش شده است. روضات الجنات طبع حروفی جلد 2 صفحه 280 و صفحه 281.